ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز جمعه 21 خرداد ماه سال 95 برابر با 10 ژوئن سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در کنار من حمید فاطمی حضور داره. تا قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. حمید.
متشکرم وحید عزیز. خبرها رو با خبری از واشنگتن شروع می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسماً نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید کرد. آقای اوباما روز پنجشنبه در پیامی ویدئویی که بر روی وبسایت انتخاباتی خانم کلینتون منتشر شد، به گرمی از نامزدی وی پشتیبانی کرد. In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. آقای اوباما از جمله گفت گمان نمی کند هرگز کسی بدین اندازه صلاحیت احراز این سمت را داشته است. پیام باراک اوباما یک روز پس از قطعی شدن نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات منتشر می شود. آقای اوباما روز پنجشنبه و پیش از انتشار این پیام با برنی سندرز، دیگر داوطلب نامزدی از حزب دموکرات، در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به ایرانیان هشدار داد که از حضور در اماکن پر رفت و آمد و تجمعات در ترکیه بپرهیزند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از تمام ایرانیانی که عازم شهرهای ترکیه هستند خواست با رعایت مقررات و هشدارهای امنیتی مقامات کشور ترکیه از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات خودداری کنند. نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه از کشته شدن یک افسر پلیس و دو غیر نظامی در انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در مقابل مقر پلیس در استان ماردین در جنوب شرقی این کشور خبر داده بود. یک روز پیش از آن نیز انفجار بمب در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. شرکت نفتی رویال داچ شل خرید نفت از ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، به دنبال شرکت نفتی توتال فرانسه، رویال داچ شل، غول نفتی هلندی بریتانیایی، نیز 1 میلیون بشکه نفت از ایران خریده و در حال آماده شدن برای انتقال آن در ماه آینده میلادی است. شرکت شل دومین شرکت غول اروپایی بعد از توتال فرانسه است که خرید نفت ایران را بعد از برچیده شدن تحریم ها از سر گرفته است. بعد از لغو تحریم‌ها، شرکت شل بدهی 1.9 میلیارد دلاری خود به ایران را از طریق بانک کارآفرین شروع به پرداخت کرد. این بدهی‌ها بابت خرید نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها بود. بر اساس برآورد بلومبرگ، ایران در ماه گذشته روزانه حدود 290 هزار بشکه صادرات نفت خام به اروپا داشته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ایران صادرات نفت خود را به حدود 2.2 میلیون بشکه در روز رسانده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز پنجشنبه در نشست سه‌جانبه با همتایان روس و سوریه خود گفت جمهوری اسلامی ایران از آتش‌بس در سوریه حمایت می‌کند، اما این آتش‌بس نباید به گفته او موجب تجدید قوای تروریست‌ها در سوریه شود. حسین دهقان همچنین از گروه‌ها و جریانات داخلی سوریه خواست برای استقرار صلح با دولت بشار اسد وارد گفتگو شوند. هدف از برگزاری نشست وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران مبارزه با تروریسم عنوان شده است. ایران و روسیه و همچنین سوریه مخالفان بشار اسد را با عنوان تروریست خطاب می کنند. تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، در مصاحبه با رادیو فردا خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد. به گفته او شایعه درگذشت مهدی کروبی برای نخستین بار توسط یک کانال در تلگرام منتشر شده است. نویسندگان این خبر مدعی بودند که مهدی کروبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده و در پی ایست قلبی درگذشته است. خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز این خبر را تکذیب کرد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تهیه کردن. باراک اوباما از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد. گفتگوی زنده ما رو خواهید شنید در همین باره با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. دیدار چهره‌های سیاسی با زندانیان سیاسی آزاد شده با انتقاد تند مقام‌های قضایی مواجه شده. گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
از نظر مقامات قضایی که دی نظر آقای لاریجانی هستند و همچنین بیت رهبری چندان عمل پسندیده‌ای نیست و این سنت رفتاری آقای لاجوردی که هنوز ادامه داره.
حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور ایران دستور پیگیری دادند.
به نظر می‌رسه این واکنش آقای جهانگیری یک واکنش هم به جا هست و همین نشون میده که تلاش میکنن که در برابر اختلال‌ها یا مانع تراشی‌های رسانه‌های اقتدارگر از جمله کیهان یک واکنش سریع و به جایی رو نشون بدن.
نامه 120 تن از فعالان مدنی کرد به حسن روحانی درباره وضعیت سلامتی محمد صدیق کبودوند در زندان.
ایشون در حالی که در وضعیت نامناسب جسمی قرار داشتند از بیمارستان ترخیص شدند و به زندان برگردانده شدند در حالی که با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کنند.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پشتیبانی خودش را از هیلاری کلینتون کاندیدای دموکرات در انتخابات پاییز آینده را اعلام کرد. در همین حال سناتور برنی ساندرز رقیب خانم کلینتون هم پس از ملاقات با آقای اوباما به خبرنگاران گفت که برای جلوگیری از احتمال راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید در کنار کاندیدای حزب دموکرات خواهد بود. با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن به صورت زنده و تلفنی همراه هستیم. آقای صدیقی ممنون که با ما هستی. از جزئیات بیشتر این حمایت آقای اوباما از خانم کلینتون برای ما بگید.
بله آقای پروستاد، رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه به پشتیبانی خودش از خانم هیلاری کلینتون کاندیدای پیروز دموکرات در انتخابات مقدماتی رسمیت بخشید و گفت که بی‌صبرانه در انتظار پیوستن به کمپین انتخاباتی اوست. آقای اوباما در پیام ویدیویی که همزمان از سوی کاخ سفید و ستاد انتخاباتی خانم کلینتون منتشر شد گفت که به باور او برای مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا فردی به شایستگی هیلاری کلینتون وجود نداره. 44مین رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی در جریان انتخابات مقدماتی و پیمودن هزاران کیلومتر مسافت در ایالت‌ها و شهرهای گوناگون کشور پهناور آمریکا، پیروزی هیلاری کلینتون رو به او تبریک گفت و از اعضای حزب و طرفداران دموکرات خواست که به کمپین کاندیدای خودشون به پیوندن. آقای پروستاد،
آقای صدیقی، آقای اوباما امروز با آقای ساندرز هم که رقیب خانم کلینتون هست دیدار داشت. هدف این دیدار چی بود و به کجا انجامید؟
بله، برنامه دیدار آقای اوباما با سناتور ساندرز پیشاپیش و پس از نهایی شدن آخرین مرحله انتخابات مقدماتی اعلام شده بود. البته اضافه بکنم که آخرین مرحلهش همین واشنگتن دی سی که ما توش هستیم، ولی به هر حال بزرگترینش همون ایالت کالیفرنیا بود. هدف این دیدار هم ترغیب آقای ساندرز به پشتیبانی از خانم کلینتون و ایجاد جبهه یگانه و محکمی در برابر دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه بود. آقای اوباما از سهم سناتور ساندرز در روند دموکراتیک مبارزات انتخاباتی تحسین کرد و گفت که برخی از ایده های او روشنگر مسائلیه که جامعه آمریکا به هنگام انتخابات با اونها دست به گریبانه. اشاره به این مطلب آقای پروستاد، نفوذ نهادهایی که با توانایی‌های مالیشون بر روند انتخابات تأثیر می‌ذارن، از اون جمله نقش وال استریت که در کنترل نهادهای مالی و پولی قدرتمند آمریکاست. خانم کلینتون در این زمینه امروز گفت که در 100 روز نخست ریاست جمهوری اگر به این مقام دست پیدا بکنه، البته اصلاحات عمیق در نقش وال استریت در روند انتخابات با پولهایی که در کمپین ها خرج میشه. اضافه بکنم که در پی دیدار با آقای اوباما سناتور ساندرز هم گفت که برای پیروزی بر کاندیدای جمهوری خواه در کنار هیلاری کلینتون خواهد بود. آقای پروستار،
آقای صدیقی، برامون جالبه که بدونیم بعد از حمایت آقای اوباما از خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آینده، واکنش سمت مقابل جمهوری خواهان و آقای دونالد ترامپ چی بوده؟
تا این لحظه هنوز واکنشی از کمپ آقای ترامپ دیده نشده و انتظار میره که ایشون در سخنرانی روز دوشنبه مشروع سیاست‌های خودش رو در صورت دستیابی به مقام ریاست جمهوری اعلام بکنه و اونچنان که تلویزیون‌های سراسری آمریکا میگن، بی‌تردید درباره پشتیبانی آقای اوباما از خانم کلینتون هم واکنش نشون خواهد داد. ولی در حال حاضر آقای ترامپ همچنان انتقادهای منتقدانش رو در مورد سخن نش علیه یک قاضی فدرال آمریکا گوش میکنه که این اظهارات عنوان نژاد پرستانه گرفته. آقای پروستاد، تازه ترین این حمله ها هم روز پنجشنبه از جانب خانم سناتور الیزابت وارن از اعضای چپگرای حزب دموکرات انجام شد. آقای پروستاد، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شما میدونید معمولا صحنه های داغی رو خلق میکنه، ولی انتخابات امسال برای تعیین 45مین رئیس جمهوری جنجالی تر و داغتر از تجربه های پیشینه. آقای پروستاد،
خیلی متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پشتیبانی خودش رو از هیلاری کلینتون کاندیدای دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام کرد. گفتگوی زنده ما رو میشنیدید با همکارم نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
این صدا صدای رادیو فردا است.
اما در پی دیدار عده‌ای از چهره‌های سیاسی با مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی که چند روز پیش بعد از 7 سال از زندان آزاد شد، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از این دیدارها انتقاد کرد که به تعبیر او عکس یادگاری گرفتن سیاسیون با یک زندانی امنیتی که به نظام به تعبیر ایشون بد و بیراه گفته و همه چیز نظام رو زیر سوال برده، گفته که درست نیست. دقایق قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، فعال سیاسی در پاریس که خودش بیش از 14 سال سابقه زندان در جمهوری اسلامی رو داره و دیدگاه او رو پرسیدم.
ببین، که همین کسیه که به اصطلاح حمله به بند 150 سال گذشته توجیه کرد، به همه اون ضربوشات توجیه کرد. من زبان ایشان به نظر من به ادبیات آقای حسین شریعت‌مداری نزدیکه. آقای حسین شریعت‌مداری هم معتقده که به اصطلاح کسی که در جمهوری اسلامی جور میکنه خود به خود دیگر جایگاه اولیه‌شو نداره، حتی اگه حکمش هم کشیده باشه، مگر اینکه توبه کنه. توبه از نظر اینا اعلام روکم کردن یا روکم شدنه.
آقای رحمانی، ما میبینیم حساسیت مقامای جمهوری اسلامی و قضایی بیشتر روی چهره‌های سیاسی است که به دیدار این زندانیان آزاد شده میرن. مثلا آقای عارف نماینده مجلس یا آقای فریدون دستیار رئیس جمهور و برادر آقای روحانی از جمله افرادی هستند که به دیدار آقای تاج‌زاده رفتن که دوره محکومیت 7 سالش تموم شده. چند وقت پیش خانم فائزه هاشمی به دیدار خانم کمال آبادی از رهبران بهائیان رفت که به مرخصی اومده بود، اون هم خودش یک جنجالی رو به پا کرد. در گذشته هم ما میبینیم که آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران به دیدار زندانیان سیاسی میرن. نگرانی مقامات قضایی از اینه که این چهرهای سیاسی به دیدار اینها میرن، یا نگرانی از خود این افرادی هستن که محکومیتشون حالا یا تمام شده یا به مرخصی اومدن؟
یه نکته بگم، حتی آقای کروبی یه بار من گفت وقتی آقای یزدی در مجلس من پذیرفتم، معمولا دیدار ماهانه که با آقای خامنه‌ای میرفتم، ایشان اولین سخنش این گفت که چرا شما آقای یزدی به حضور پذیرفتی. پس این خط بزرگ بالاییه. اینا یه خودی و غیر
منظورتون آقای ابراهیم یزدیه؟
بله، آقای ابراهیم یزدی که بعد 1981 از آمریکا که برگشته بود و چون محکوم شده بود تو دادگاه، هنوز حکم اجرا نشده بود، آقای خامنه ای با آقای کروبی گفته بود که ایشان چرا به حضور پذیرفتی. آقای کروبی گفته بود من رئیس مجلسم، نماینده مجلسم، در اتاق منم بازه. اینا یک قانونی دارن، خودی و غیر خودی کردن مدام. اصطلاح که آقای حسین شریعت مداری میگه ریزش از بالا رویش از پایین. به خاطر وقتی که کسی از نظر اینا محکوم امنیتی شد و به صورت سیاسی شد، نباید باش دیدار صورت بگیره. اگر این چهره‌ها با اینا دیدار کنن، در حقیقت اون حریم رو شکستن. رفتار عارف، عارف رفتار طبیعی بوده، باید دیگران هم انجام میدن. ولی خب این از نظر مقامات قضایی چیزی نداره. آقای لاریجانی هستن و همچنین بیت رهبری چندان عمل پسندیده‌ای نیست و این سنت رفتاری آقای لاجوردی که هنوز ادامه داره.
دیدار آقای فریدون برادر آقای حسن روحانی از آقای تاج‌زاده که دوره محکومیت 7 سالشون رو تموم کردن و به تازگی آزاد شدن، چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
ببینید دیدار آقای فریدون خواسته ایشان به صفت برادر رئیس جمهور و کسی که پستی داره رفته این دیدار. البته یه مسئله در مورد آقای فریدون هست برای منم هنوز سوال برانگیزه، غیبت و حضور ایشانه. ایشان یه مدت غایب شد و بعد حضور پیدا کرد. باید گفت این دیدار 100% یه دیدار سیاسی است، یعنی طرف رئیس جمهور مثل رفته رسما هم اعلام نشه، خود به خود طبقات خودش هم داشته خواهد داشت. ولی یک مسئله هست در حاشیه ظهور مجدد آقای فریدون، به نظر من آقای رئیس جمهور باید ابهام زدایی کنه و اگر اون شایعاتی در مورد آقای فریدون هست مثلا درست باشه باید حل بشه، اگر هم درست نیست باید ابهام زدایی بشه، چون اگر این کار نشه در سال 96 شایعات پشت آقای فریدون مثل پک بسر آقای رئیس جمهور هم فرود خواهد اومد. همونجا که در مناظره با آقای موسوی و آقای احمدی نژاد ایشان جهت مناظره و حمله به آقای هاشمی و فرزنداش کرد و اثر هم گذاشت رو بخشی از مردم، ولی خب این دیدار آقای فریدون 100% یک دیدار سیاسی خلاصه برای رئیس جمهوره.
دیدار چهره‌های سیاسی با زندانیان سیاسی آزاد شده با انتقاد تند مقام‌های قضایی مواجه شد. گفتگوی ما رو می‌شنیدید با تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که رئیس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی و بانک‌ها رو دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران به ویژه نزدیک به اصولگرایان گزارش‌های متعددی از پرداخت حقوق‌های بالا به برخی از مدیران دولتی منتشر کردند که با واکنش‌هایی روبرو شده است. روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه 19 خرداد ماه گزارش تازه‌ای در این زمینه به چاپ رساند و نوشت اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است. این مدیر عامل بانک که نامش فاش نشده است از سوی این روزنامه اصولگرا متهم شده که در ائتلافی با 3 نفر از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه اندازی کرده بودند. مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ساکن فرانسه درباره دلایل پرداختن روزنامه کیهان به این مسئله در شرایط فعلی به رادیو فردا میگوید
روزنامه کیهان در حالی در تیتر اول و گزارش اول خودش به بحث حقوق‌های نجومی پرداخته که مثل دیگر رسانه‌های وابسته به اردوگاه اقتدارگرایی دولت روحانی رو زیر فشار قرار دادن در دوران پسابرجام و به اشکال مختلف دارن در برابر دولت اختلال ایجاد میکنن یا حداقل اینکه بخش از افکار عمومی رو ناراضی و منتقد دولت نگه میدارن تا بتونن به اون پروژه مطلوب و ایدئال خودشون یعنی جلوگیری از تداوم دولت روحانی برای 4 سال دیگه و در دور دوم نائل بیان. کیهان و رسانه‌های مشابه اون در حالی دارن به این بحثا می‌پردازن که در قبال یک چنین موضوعاتی در 8 سال دولت احمدی نژاد سکوت کامل پیشه کردن و به عنوان فقط یک نمونه مطلقاً در مورد مسائل اقتصادی سعید مرتضوی و کسانی که وابسته به اون بودن و تخلف‌های میلیاردی مرتکب شدن در قبال یک چنین مسئله به عنوان فقط یک نمونه سکوت پیشه کردن.
انتشار این گزارش موجب شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 20 خرداد ماه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد تا دقیقاً بررسی شود که آیا این ارقام صحیح است و اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. مرتضی کاظمیان
واکنش آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به گزارش کیهان و درخواستش از وزیر کار برای اینکه پیگیری کنه که آیا این ارقامی که پرداخت میشه به مدیران بانکی کشور صحیح هست یا نه، این خودش البته هم قابل توجه هست هم یک اقدام به جایی هست، چون به هر حال صرف نظر از اینکه انگیزه کیهان و روزنامه‌ها یا رسانه‌های همسو با جریان اقتدارگرا چه چه هستش از طرح این مسائل، به هر حال در وضعیتی که اختلاف طبقاتی در ایران تشدید شده و در دورانی که به گزارش وزیر کشور تاکید میشه که بیکاری در برخی از شهرهای ایران به 70% رسیده یا 10 میلیون حاشیه نشین در کشور داریم، شمار بیکاران چند میلیونی شده در ایران، طبیعتاً این انتظار وجود داره که از پرداخت‌های گزاف و نابجا به مدیران ارشد دولتی جلوگیری بشه و به نظر میرسه این واکنش آقای جهانگیری یک واکنش هم به جا هست و همین نشون میده که به هر حال تلاش میکنن که در برابر اختلال‌ها یا مانع تراشی‌های رسانه‌های اقتدارگرا از جمله کیهان یک واکنش سریع و بجایی رو نشون بدن.
روزنامه کیهان در شماره روز پنجشنبه نیز این موضوع را با تیتر برجسته حقوق‌های نجومی این رشته سر دراز دارد دنبال کرده و از پرداخت پاداش‌های 120 تا 960 میلیونی به برخی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها خبر داده است. در همین حال رئیس دیوان محاسبات کشوری گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دستوری ویژه از این سازمان خواسته است تا میزان دریافتی برخی مدیران را بررسی کند و نتیجه را به مجلس اطلاع دهد. رئیس دیوان محاسبات حقوق برخی مدیران را نجومی توصیف کرد و گفت که مجلس می تواند بعد از دریافت گزارش این سازمان با ارائه یک طرح حداقل و حداکثر دریافتی را برای تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها تعیین کند.
حقوق های نجومی به برخی از مدیران دولتی، گزارش پروانه وحید منش رو می شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنویم.
وقتی شما 70 یا 50 دانشجو و کارگر را شلاق می‌زنید، حال خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند، این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم می کنید خواهید دید.
ایران ما کشوری ثروتمند است، ولی کفاف این لشکر چپاولگر بیت رهبری را نمی کند. آنچه که ما نیاز داریم رشد چند رقمی تفکر، آگاهی و اندیشه و خرد است.
آقای روحانی 4 سالش دیگه داره تموم میشه. قولهایی که دادن به قولشون عمل نکردن. کلا سر ملت گذاشتن. کلا سر تاریخ که نمیتونن بذارن.
به نظر من خوانندگان گرامی که جلوی کنسرت های با مجوزشون گرفته میشه بایستی به دادگاه از وزارت ارشاد شکایت کنن و ادعای خسارت به خودشون و اعضای تیمشون بکنن که از این راه درآمد اونها بسته شده. از طرف دیگه وزارت ارشاد هم اگه میتونه از کسایی که دستور لغو اونها رو میدن به دادگاه شکایت کنه، البته اگر که دل جرأت داشته باشه، شاید که از این راه ها بتونیم کم کم قانون رو در کشور جا بندازیم.
شیخ حسن سرغانی می فرماید هر کس در این سرای داخل شد نانش دهید و از دین و ایمانش مپرسید. از بابای زنجانی چه خبر آقای داستان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که در آمریکا به دستور وزیر خارجه این کشور تحقیقات در مورد دلایل حذف بخشی از سخنان 3 سال پیش سخنگوی این وزارتخانه در ارتباط با گفتگوهای محرمانه با ایران آغاز شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی.
پرونده مربوط به حذف بخشی از گفتگوهای 3 سال پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد تاریخ گفتگوهای محرمانه این کشور با ایران که بازتاب سیاسی و مطبوعاتی گسترده ای داشت، این هفته بار دیگر و این بار توسط وزارت خارجه گشوده شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که به دستور جان کری وزیر خارجه در این زمینه تحقیقات گسترده و عمیقی آغاز شده تا دلایل و چگونگی این اقدام آشکار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه قول داد که پرونده این ماجرا به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه تحقیقات اعلام خواهد شد. اندکی پس از اعلام این خبر، مارک تانر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روزانه اظهار داشت که تحقیقات بیشتر و عمیق‌تر در این زمینه آغاز شده است. آقای تانر گفت که بررسی همه جانبه در آرشیو وزارت خارجه صورت می‌گیرد تا دلایل این اقدام نیز روشن شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه، سه‌شنبه گذشته از اقدام مربوط به حذف بخش کوتاهی از گفته‌های سخنگوی پیشین وزارتخانه در ارتباط با مذاکرات محرمانه با ایران ابراز شگفتی کرد و با اشاره به اینکه فرد مسئول این اقدام شناسایی نشده، از نبود یک دستورالعمل روشن و دقیق در مورد چگونگی آرشیو کردن این مطالب هم ابراز تأسف و تعجب کرد. آقای کربی گفت که یکی از کارکنان فنی به عمد آن بخش از گفته‌های سخنگوی وقت وزارت خارجه را حذف کرده است.
There are times where diplomacy needs privacy in order to progress. This is a good example of that.
خانم جن ساکی، سخنگوی وقت وزارت خارجه، در 3 سال پیش که اکنون از کارکنان ارشد کاخ سفید در امور ارتباطات است، در آن هنگام در پاسخ به پرسش مربوط به تکذیب سلف او ویکتوریا نولند درباره تاریخ گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا گفته بود که گاهی دیپلماسی برای پیشرفت به حریم خصوصی نیاز دارد. مقام‌های عالی رتبه جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از دولت اوباما ایراد گرفته‌اند که نسبت به مسائل مربوط به گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران شفاف عمل نکرده است. جیسون چافتس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت بر امور دولت در مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که اخیراً بن رودز، مشاور عالی کاخ سفید، درباره چگونگی ارائه گفتگوهای اتمی به افکار عمومی اعتراف کرد و به دنبال آن خبر حذف بخشی از ویدیوی مربوط به پرسش و پاسخ درباره مذاکرات محرمانه با ایران جملگی نشانی از دستکاری در مدارک دولتی حکایت می‌کنند که امری غیرقانونی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا این هفته در نخستین واکنش پیرامون حذف بخشی از اظهارات 3 سال پیش سخنگوی وقت این وزارتخانه آن را عملی احمقانه خوانده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ادامه مجله نیمه شب امشب همراه میشیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی امشب.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروش 38 بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد. این اردو در تیر ماه در ارمنستان تشکیل خواهد شد. همزمان با اعلام اسامی بازیکنان، به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از رادیوی جوان گفته شد یکی از دلایل انتخاب ارمنستان برای اردوی تیم ملی آسان بودن اخذ روادید ارمنستان بوده است. این مطلب را افشین پیروانی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران، عنوان کرده. وی همچنین در مورد البسه بازیکنان تیم ملی گفت پیراهن‌ها استاندارد نیست و امیدواریم برند بهتری داشته باشیم. ایران در تدارک آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه است، در پیکار با تیم‌های کره جنوبی، چین، سوریه، قطر و ازبکستان که از شهریور ماه آغاز می‌شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در جام جهانی کشتی روز پنجشنبه وارد لس آنجلس، محل برگزاری مسابقات شد. ایران با 16 کشتیگیر در هر وزن 2 نفر در مسابقات جام جهانی شرکت کرده است و امروز جمعه به وقت لس آنجلس وزن‌کشی شرکت کنندگان انجام خواهد شد. به گزارش سایت فدراسیون کشتی، رسول خادم، رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، در مورد شرایط تیم ملی میگوید
تو نقطه اوج نیستیم، نمیتونیم هم تو نقطه اوج بریم، چون بعدش حدود 50-60 روز بعدش مسابقات المپیک رو داریم و فرصتی نداریم که بعد از این مسابقات مجددا بچه‌ها افت پیدا کنن و دوباره بخوام به اوج برسن. با همین شرایط بچه‌ها جمع و جور شدن و مهیان که انشالله در رقابت‌های جام جهانی رقابت کنن.
رقابت‌های مقدماتی جام جهانی با شرکت 8 کشور در 2 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود که ایران در گروه ب با تیم‌های کشتی آزاد آمریکا، جمهوری آذربایجان و هند روبروست تا یکی به فینال راه یابد. در گروه آ، روسیه، ترکیه، گرجستان و مغولستان رقابت خواهند داشت. مسابقات به وقت لس‌آنجلس ساعت 3 بعد از ظهر شنبه آغاز و یک شنبه شب پایان خواهد یافت. تیم ملی کشتی آزاد ایران از سال 2012 میلادی تا کنون 4 دوره متوالی است که به مقام قهرمانی میرسد. در پاریس پایتخت فرانسه مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا معروف به یورو 2016 از امروز جمعه آغاز می‌شود. دیدار افتتاحیه را فرانسه میزبان و رومانی برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این رقابت‌ها با شرکت 24 کشور اروپایی تحت شرایط و اقدامات امنیتی بسیار شدید برگزار خواهد شد و این در حالی است که فرانسه در شرایط اعتصاب‌های کارگری به خاطر تغییر قانون کار قرار دارد. و در شهر لوی‌ویل آمریکا زادگاه محمد علی روز پنجشنبه بیش از 14,000 نفر در تالار آزادی گرد آمدند و نسبت به وی ادای احترام کردند. روز جمعه هم تشییع پیکر این قهرمان افسانه‌ای با حضور شخصیت‌های مختلف از جمله بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا و طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر لوی‌ویل برگزار خواهد شد. محمد علی که بزرگترین قهرمان دوران لقب گرفته، روز جمعه گذشته در سن 74 سالگی به علت نارسایی تنفسی درگذشت.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیروهای عراقی با پیشروی در فلوجه خودشون رو هرچی بیشتر به مرکز این شهر نزدیک میکنن. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه به صورت زنده و تلفنی. ایلیا، ممنون که با ما هستی، از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگو.
بله وحید، نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان همراهشون تونستن در جنوب شهر فلوجه پیشروی داشته باشن. پیشروی شامگاه چهارشنبه شروع شد و صبح پنجشنبه ادامه داشت. اینطور که صباح نامان سخنگوی سازمان مبارزه با تروریسم وابسته به ارتش عراق گفته، پرچم‌های عراق بر بالای ساختمان‌های منطقه اشهدای دوم در جنوب فلوجه برافراشته شد. بعد از اون دفتر هیدرآبادی نخست وزیر عراق بیانیه صادر کرد و گفت آقای علی‌آبادی در این منطقه حاضر شده و از واحدهای عراقی بازدید کرده. تصاویری هم از حضور آقای علی‌آبادی در منطقه اشهدا منتشر شد. گفته میشه در این حمله که به آزادسازی منطقه اشهدای دوم انجامید، حدود 25 تن از نیروهای عراقی کشته شده.
ایلیا، گزارش های از نقض حقوق غیر نظامیان فلوجه منتشر میشه که نگرانی های بین المللی رو هم در پی داشته.
درسته، یک سری فیلم ویدیویی وحید منتشر شده از نقض حقوق غیر نظامیان، غیر نظامیانی که از فلوجه خارج شدن توسط بعضی از نیروهای عراقی که بعد گفته میشه یا از پلیس مرکزی هستن یا از نیروهای هشت و شبی شبه نظامیان شیعه، در حال شکنجه غیر نظامیان هستن، از اونها میخوان علیه خودشون حرف بزنن، یا بعضی از تصاویر هم نشون میده که دارن میکشن این غیر نظامیان. البته هیچ منبع مستقلی هنوز این تصاویر رو تایید نکرده. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده، دیدبان حقوق بشر هم همینطور، دیدبان حقوق بین‌المللی حقوق بشر از دولت عراق خواسته هرچه سریعتر تحقیقی در این باره آغاز کنه و عاملان رو مجازات کنه. برای همین هیدرآبادی دستور تحقیق رو در این زمینه صادر کرد.
ایلیا، امروز در دو انفجار انتحاری که در بغداد صورت گرفت، دست کم 30 تا کشتن بر جا گذاشت. جزئیات بیشتری از این خبر برای ما بگو.
وحید، این دو انفجار رو مسئولیتش رو گروه حکومت اسلامی همون داعش بر عهده گرفته. یک انفجار به وسیله یک خودروی بمبگذاری شده بوده، انفجار انتحاری بوده در منطقه بغداد الجدیده، در یک منطقه تجاری پرازدحام بوده، و انفجار دوم مهاجم انتحاری در اون یک جلیقه بمبگذاری شده پشته بود و اون رو منفجر میکنه در منطقه عطاجی در شمال بغداد.
متشکرم. آخرین تحولات عراق رو از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید. اما تجمع عده‌ای از نوجوانان و جوانان در تهران دخالت نیروی انتظامی و پراکنده شدن آنها رو به دنبال داشته. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
تصاویر منتشره از تجمع عده‌ای که بیشتر نوجوانند اجتماعی را نشان می‌دهد که خیابان‌های پیرامون مجتمع فروشگاهی کوروش را در بر گرفته است. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی دلیل مداخله نیروی انتظامی را ازدحام جمعیت و ایجاد ترافیک عنوان و اضافه کرده است که پلیس آنها را به خانهشان هدایت کرد. سایت انتخاب علت تجمع جوانان در غرب تهران را برگزاری جشن پایان سال تحصیلی به دنبال آخرین امتحان خود ذکر کرده است. رسانه‌های داخلی اخیراً گزارش دادند که حدود 35 دختر و پسر جوان که برای برگزاری یک جشن فارغ‌التحصیلی دور هم جمع شده بودند بازداشت و هر یک 99 ضربه شلاق زده شدند. از سوی به تازگی در اعتراضاتی دانش آموزی در شهرهایی از کشور کتاب‌های درسی به خاطر آنچه دشواری امتحانات نهایی خوانده شده پاره و آتش زده شدند که این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی اینترنت بازتاب یافته است. قرار و مدارهای جوانان ایرانی به وسیله شبکه‌های اجتماعی اینترنت برای دور هم جمع شدن در مواردی به بازداشت‌هایی منجر شده است. جهان نیوز دختران و پسرانی را که روز سه‌شنبه در برابر مجتمع کوروش گرد هم آمدند، قشری از نسل جدید و به توصیف این سایت محافظه‌کار محصول تهاجم فرهنگی غرب عنوان نموده است. در این باره رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
اولین مسئله اینه که وقتی تجمعی صورت میگیره همیشه احتمال بروز تنش توش افزایش پیدا میکنه، چون که به هر حال تراکم همیشه خودش مستعد و متضمن افزایش احتمال درگیری هست. اگر اون گروهی که جمع میشن در مورد دو تا جنبه از زندگی اجتماعی خوب نیاموخته باشن و تمرین نکرده باشن، این اتفاق محتمل تر. یکی مسئله فاصله فیزیکی یا بدنی از دیگران. تو جامعه ما فاصله فیزیکی یا بدنی خیلی رعایت نمیشه. خب شما توی صف میبینید طرف میچسبه به شما، هول میده، هر جایی که تراکم زیاده هیچ گونه فاصله فیزیکی رعایت نمیکنه. خب جایی که ازدحامه این به مراتب ممکنه به افزایش تنش بیانجام. دوم این که ما نمیتونیم توی اینجور موارد قواعدی رو ترسیم بکنیم که اون قواعد بتونن بر مناسبات حاکم باشن، به دلیل اینکه این تجمعات ناخواسته صورت گرفته. ما تمرین این کارها رو هم در جای دیگه نکردیم که بتونیم سازمان بدیم. به علاوه افرادم که میان خیلی اوقات میان که برای اینکه از این بسلا آب گلالود ماهی بگیرن از این موقعیت استفاده کنن، و چون مزاحمت خصوصا مزاحمت جنسی، حالا از طریق متلک یا انگولک یا هر چیزی از این قبیل، چه کلامی چه رفتاری در جامعه ما نسبت به زنان خصوصا تا حدی وجود داره، این هم اونجا خودش رو بارز میکنه و خودش منشأ درگیری میشه. مجموعه اینها رو که رو هم دیگه بذاریم، من فکر میکنم این چیزی که تو جامعه ما تو ابعاد کوچیک‌تر هم رخ میده، تو استادیوم ما رخ میده، تو صف شلوغ نونوایی ممکن رخ بده، توی سوار شدن به تاکسی وقتی شلوغ خیابون ممکن رخ بده، جایی که ازدحام بیشتره امکان وقوع این درگیری ها هم بیشتره.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه نیز به رادیو فردا میگوید:
به نظر من اتفاقی که در تهران افتاده شباهت داره به بسیاری از اتفاقات مشابهی که در کشورهای دیگه دنیا میفته. یعنی الان از شبکه‌های مجازی جوانا خیلی استفاده میکنن برای اینکه قرار بذارن در یک جای معینی به یک مناسبت معینی و در اونجا جمع بشن، جشن بگیرن یا به هر حال یک حرکتی را انجام بدن. این تا حدود زیادی میشه گفتش که همخوانی داره با گرایشی که از 70-80 در اروپا هم بسیار توسعه پیدا کرده در بین جوانا، و اون استفاده از فضای عمومی، عرصه عمومی برای شادی، جمع شدن، جشن گرفتن و حتی خیلی حرکت‌های خیلی عادی. شما الان در اروپا برای مثال در فرانسه ببینید که جوانا معمولا شب‌های تعطیلی در یه جای عمومی جمع میشن، رو زمین میشینن، غذا میخورن، شادی میکنن، به صورت خیلی معمولی مثلا موسیقی گوش میکنن، برای نه اجازه گرفتن و نه در حقیقت کنسرتی قرار انجام بشه. اینا اتفاقاتی که داره هر روز زیادتر میشه در بین جوان‌ها و در ایران، از اونجایی که فضای عمومی به شدت کنترل شده است و در واقع نیروهای پلیس اجازه چنین کارهایی رو به جوان‌ها نمیدن و محل‌های تجمع جوان‌ها بسیار محدود است، به وجود اومدن چنین حوادثی به نظر من کاملا قابل فهم هست و میشه گفتش که یکی از اون حوزه‌هایی است که جامعه ایران نمی‌شناسه و مسئولین هم قادر به درکش نیستن، برای اینکه هیچ ارتباطی در حقیقت با این نسل ندارن و یک نوع گسستی اتفاق افتاده بین مسئولین، نهادهای رسمی و نسل‌هایی که الان دهه 20 و 30 زندگیشون رو دارن پشت سر می‌ذارن.
در همین حال بسیج نیوز از به هم خوردن آنچه که آن را میتینگ هنجار شکنانه آب بازی مختلط در کرج عنوان کرده، با مداخله مأموران و دستگیری یک تن به اتهام دعوت دیگران در شبکه‌های اجتماعی به آب‌بازی نوشته است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما در وبسایت ما هم میتونید گزارش‌های تازه رو بخونید. همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه پخش تبلیغات فیلم‌های ایران از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان پای دادستانی رو به سینما باز کرده. در تازه‌ترین مورد توقیف فیلم عادت نمی‌کنیم که فیلمی است که تنها یک هفته از زمان اکرانش در سینمای تهران می‌گذره و در این مدت تبلیغاتش از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده. سه فیلم 50 کیلو آلبالو، من سالوادور نیستم و ابد و یک روز هم از جمله فیلم‌هایی هستند که توقیف شدن و مورد هشدار دادستان تهران قرار گرفتن. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب بشنوید گزارشی با این موضوع که آتش سوزی در حوالی شهرستان پاسارگارد در استان فارس که روز چهارشنبه آغاز شده همچنان ادامه داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
با گذشت بیش از 24 ساعت از آتش سوزی در منطقه پاسارگارد، هنوز با قطعیت نمیتوان گفت آتش در این منطقه مهار شده است. طاهر ایزدی، فرماندار شهرستان پاسارگاد، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از دیگر استانها برای کمک رسانی گفت هیچ کمکی از تهران و سایر استانها به منطقه نرسیده است. فرماندار پاسارگاد در ادامه گفت هیچ هلیکوپتری جز هلیکوپتر هلال احمر که از ساعت 9 صبح پنجشنبه به منطقه اعزام شده و چندین نوبت و در هر نوبت 15 نیرو را به منطقه تنگ بولاقی انتقال داده است، در این حادثه حضور نداشته است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه 20 خرداد گزارش داد که با وجود استفاده از هواپیمای آب پاش و نیروهای مردمی، آتش سوزی در منطقه تنگ بولاقی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روز گذشته نیز بیش از 200 نیروی داوطلب مردمی و 120 نیروی ارتش برای مهار آتش به این منطقه اعزام شدند. رسانه‌ها در شرایطی از ادامه آتش سوزی‌ها در این منطقه خبر می‌دهند که حمزه ولوی، مدیر کل محیط زیست استان فارس، از مهار این آتش سوزی سخن به میان آورده است. اما سلمان پویا، دبیر شورای اسلامی شهر پاسارگاد، به خبرگزاری مهر گفته است تاکنون حدود 2500 هکتار از جنگل‌های منطقه تنگ بولاقی با درختان 200 ساله در آتش از بین رفته است. حسین فیاضپور، مدیر کل بحران استانداری فارس، نیز به خبرگزاری مهر گفته است که هنوز اطلاعات دقیقی از وسعت و دلیل این آتش سوزی در دست نیست. مجتبی شکرانه، فرمانده یگان محیط زیست استان فارس، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته علت این آتش سوزی هنوز مشخص نیست و به احتمال فراوان سهل‌انگاری مرتداران و دامداران سبب بروز این آتش سوزی بوده. وی در ادامه گفته است چون منطقه‌ای که آتش گرفته شامل دشت، جنگل و دره است، برآورد دقیقی از میزان خسارت نمیتوان داد و بعد از اطفاء حریق کارشناسان میزان دقیق خسارت را اعلام میکنند. بخشدار بخش زرقان شیراز هم از اعزام نیرو و مواد غذایی و محصولات امدادی از زرقان به محل حادثه یا تشتوزی در شهرستان پاسارگاد خبر داده است. شهرستان پاسارگاد با مرکزیت سعادت شهر در فاصله 110 کیلومتری شمال شیراز واقع شده و تلاش ها برای کنترل بحران آتشسوزی در این منطقه همچنان ادامه دارد.
آتش سوزی در حوالی شهرستان پاسارگارد در استان فارس همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید.
ابراز نگرانی مدافعان حقوق بشر از وضعیت چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران. محمد صدیق کبودوند، احسان مازندرانی و جعفر عظیم‌زاده همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کند.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. قبل از اینکه مجله چهار کنج رو بشنوید، یک گفتگو رو میشنوید با این موضوع که بیش از 120 تن از فعالان مدنی و فرهنگی کرد در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتن که از اوضاع سلامت محمد صدیق کبودوان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در زندان نگرانند. آقای کبودوان اهل سنندج از مرداد سال 86 در زندانه. قوه قضاییه فعالیت او رو در جایگاه مؤسس و مدیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مصداق اقدام علیه امنیت ملی دونسته و در همین ارتباط او رو به 10,000 زندان محکوم کرده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با مائده قادری گزارشگر برون مرزی آژانس خبری مکریان در فرانکفورت که پرونده آقای کبودوان رو در جزئیات دنبال میکنه پرسیده که هدف امضا کنندگان از خطاب قرار دادن حسن روحانی چیست؟ مائده قادری:
در نامه‌ای که فعالان مدنی و کنشگران حوزه فرهنگ کردستان برای آقای روحانی ارسال کردند، تأکید شده به احترام به آزادی بیان که اصلی است از اصول قانون اساسی و حقوق انسان‌ها. همچنین فعالین اظهار کردند که انتقاد از اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق کردنشین باعث شده که دولت در مقابل این انتقادات روش حصر و حبس رو در پیش بگیره، و در ادامه یادآور شدند که آقای روحانی به عنوان یک حقوقدان که دغدغه حقوق شهروندی رو هم دارند به این مسئله توجه داشته باشند که تمام افرادی که از نظر اندیشه و تفکر متفاوتند به صرف شهروند بودند باز هم در پناه قانون اساسی قرار خواهند گرفت.
آقای کبودوند پس از حدود یک ماه اعتصاب قضا به دلیل وضعیت جسمانی چند پیش منتقل شد به بیمارستان، اما طبق گزارش ها او در بیمارستان به اجبار اعتصاب قضاش رو شکست و دوباره به زندان منتقل شد. حالا خانم قادری، وضع جسمی آقای کبودوند بعد از انتقال به زندان چطوره که در نامه این فعالان در این باره ابراز نگرانی شده؟
ایشون در حالی که در وضعیت نامناسب جسمی قرار داشتند از بیمارستان ترخیص شدند و به زندان برگردونده شدند، در حالی که با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کنن. پزشکان از ایشون آقای کبودوان خواسته بودند که به اعتصاب غذاشون پایان بدن به خاطر اینکه وضعیت پتاسیم خون ایشون به حالت نرمال برگرده و خطر تشنج از ایشون دور بشه، اما ایشون نپذیرفتن و اظهار کردن تا وضعیت درخواستاشون مشخص نشه همچنان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
خانم قادری، تازه ترین وضعیت حقوقی پرونده آقای کبودوان چگونه است؟
در روز سه‌شنبه 4 خرداد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شدند و این در حالی بود که ایشون در اعتصاب غذا بودند و در آستانه آزادی بودند. در ماده 134 قانون مجازات اسلامی این مسئله به صراحت بیان شده که اگر تعدد جرم در مورد متهمی مصداق داشته باشه و برای هر جرمی حکم حبس صادر شده باشه، متهم فقط مجازات جرم سنگین‌تر رو تحمل خواهد کرد. آقای کبودوان به 10 حبس به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و 1 حبس به دلیل تبلیغ علیه نظام محکوم شده. با توجه به ماده 134 اجرای حکم حبس 1 فاقد وجاهت قانونی هست بر اساس ماده 134، که این یکی از موارد اعتراضی ایشون هست که وکیل ایشون هم اعتراض به همین تجمیع مجازات ها داشتند. و مسئله دیگر هم مسئله پرونده سازی های جدیدی هست که در مورد ایشون تفهیم اتهام شده. با توجه به اصل 23 قانون اساسی، حق آزادی بیان و عقیده جزء حقوق اساسی افراد به شمار میاد. اصل 24 قانون اساسی هم مضافاً تاکید داره بر آزادی نشریات و مطبوعات، مساق شرایطی هستش که روزنامه‌نگاران و فعالینی که در این عرصه کار میکنند. در ماده 19 میثاق بین المللی هم که ایران اون رو امضا کرده باز هم تاکید به آزادی بیان شده، و بنابراین با استناد به قوانین داخلی ایران و قوانینی که ایران حتی در سطح بین الملل اون رو امضا کرده، پرونده سازی و متهم کردن افراد در این زمینه هم خارج از تعهدات جمهوری اسلامی هست و هم عدم التزام جمهوری اسلامی حتی نسبت به قوانین داخلی خودش و قانون اساسی خودش. فعالین عنوان کردن که ایشون از مدافعان حقوق انسان ها هستن که قریب 10 هست که تاوان آزادی بیان رو در زندان میدن و رفتاری که در شأن قانون و کرامت انسانی باشه با ایشون صورت نگرفته، و درخواست کردن از آقای روحانی همچنان که در قبال اجرای قانون اساسی و پاسداری از اون سوگند یاد کردن و همچنان که خودشون رو متعهد به منشور شهروندی میدونن وضعیت آقای کبودوان رو پیگیری بکنن.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با مائده قادری و به انتهای مجله نیمه شب امشب میرسیم، اما قبل از اون مجله چهار کنج رو برای شما داریم، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. قبل از اون من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی چهار کنج باشید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقه ملی قبرکنی در مجارستان، به حراج گذاشته شدن جوایز ورزشی پله، فوتبالیست مشهور جهان، شکایت یک زندانی در آمریکا از مسئولان زندان برای بیرون آوردن تیله‌های نصب شده در آلت تناسلیش، آمار جدید درباره رشد چاقی در میان زنان آمریکایی و طراحی سیستمی جدید برای رصد کردن فعالیت زنبورهای عسل در لهستان. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
قبرکن‌ها در مجارستان برای انتخاب سریع‌ترین و بهترین قبرکن در مسابقه ملی شرکت کردند. رویترز گزارش داده در یکی از قبرستان‌های شهر دبرسن که دومین شهر بزرگ مجارستان محسوب میشه، شرکت کننده‌ها که شامل 18 تیم دو نفره بودند، به سرعت هرچه تمام‌تر باید قبری به طول و عرض 2 متر در 80 سانتی متر و عمق 160 سانتی متر حفر می‌کردند. یکی از مسئولان صنف کارگران کفن و دفن در مجارستان گفته قبرکنی شغل شومی نیست و همکاراش در این صنف به شغلشون افتخار میکنند و مستحق احترام هستند. برنده این مسابقه تیمی محلی بود که در کمتر از نیم ساعت قبر مورد نظر رو حفر کردند، کاری که برای بقیه رقبا تقریبا یک ساعت طول کشید. داوران این مسابقه قبرها را از لحاظ رعایت ابعاد و سلیقه با هم مقایسه کردند. تیم برنده در رقابت‌های بین‌المللی قبرکنی با لهستان، اسلوواکی و جمهوری چک مسابقه میده. هدف از این رقابت‌ها بالا بردن شأن حرفه قبرکنی و جلب نیروهای جوان برای شغلیه که هنوز هم در قبرستان‌های شلوغ که فضای کافی برای کار ماشین‌های حفاری وجود نداره، به زور بازوی نیروی انسانی انجام میشه.
از هر 10 زن آمریکایی بیش از 4 نفرشان چاق هستند. بنابر گزارش روزنامه گاردین، در حالی که در یک دهه گذشته آمار مردها و زنان چاق در آمریکا تقریبا برابر بوده، حالا با 40% شدن زنان چاق در برابر آمار 35% مردان فربه، زنان در این زمینه سبقت گرفتند. با اینکه رشد تعداد افراد چاق برای پژوهشگران حوزه سلامت چندان غیر منتظره نبود، ولی رسیدن تعداد زنان چاق به 40% به گفته یکی از کارشناسان رژیم غذایی ترسناکه. پژوهشگران هنوز از دلایل سریع تر بودن رشد چاقی بین زنها اطلاع ندارند، گرچه برخی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایلش اینه که زنان از بزرگ بودن سایز بدنشون راضی‌اند. و البته این مسئله محدود به آمریکا نیست و در تمام دنیا نرخ چاقی زنان بیشتر از مردان هست. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، 15% کل زنان و 11% تمام مردان دنیا دچار چاقی هستند. چاقی صرفاً اضافه وزن محسوب نمیشه و افراد دچار فربهی مفرط در گروه کسانی با مشکلات عمومی از جمله بیماری دیابت و بیماری‌های قلبی طبقه بندی میشند.
پله، یکی از برجسته‌ترین فوتبالیست‌های جهان، می‌خواد جوایز و یادگارهای دوران ورزشیش رو به حراج بذاره. به گزارش رویترز، فوتبالیست افسانه‌ای برزیلی مدال‌ها، جام‌های قهرمانی و دارایی‌های دیگه ورزشیش رو که بیش از 2000 قطعه است در مال گالریز لندن حراج می‌کنه. از جمله کاپ موسوم به ژول ریمه که پیش بینی میشه به قیمت 600 هزار دلار به فروش برسه. در بین اشیای حراجی این ستاره فوتبال که روزگاری به مروارید سیاه مشهور بود، سه مدال قهرمانی جهان و توپیه که هزارمین گلش رو با اون وارد دروازه کرده. پله میگه خانوادش اون رو ترغیب به این کار کردن. به گفته پله، برادراش به او توصیه کردن به جای نگاه داشتن جوایز و یادگاری‌های ورزشیش تو خونه، با پول فروش اونها به نسل‌های آینده کمک کنه. پله تصمیم داره نیمی از پول به دست اومده از این حراج رو صرف کمک به بیمارستان کودکان و چند سازمان خیریه دیگه کنه و بقیه یادگاری‌هاش رو هم در یک نمایشگاه در معرض دید عمومی قرار بده. پله در فهرست رکوردهای بین‌المللی گینس به عنوان بزرگترین گلزن دنیا ثبت شده و عموماً به عنوان بهترین فوتبالیست تمام تاریخ شناخته میشه. سازمان فیفا پله رو بازیکن قرن خونده.
طراحی سیستمی جدید برای رصد کردن شرایط در کندوهای عسل، زنبوردارها در جریان آخرین وضعیت کندوهاشون قرار می‌گیرند. به گزارش رویترز، گروهی متشکل از دانشجویان رشته مهندسی در لهستان ابزاری به نام مایا طراحی کردند که پوشیده از حسگر است. این حسگرها زنبورهای عسل ساز و کندویی رو که در اون زندگی و کار می‌کنند زیر نظر قرار میده و با کنترل شرایط محیطی مثل دما، میزان رطوبت و تحرک به تحلیل طیف صوتی می‌پردازه. این داده‌ها سپس به یک داده سنج بیرونی منتقل شده و مورد بررسی قرار می‌گیره. اعضای این گروه به محض تشخیص هر گونه تهدیدی بلافاصله وضعیت رو مستقیما به تلفن زنبوردار اطلاع میدند. یکی از مهمترین کارایی‌های این ابزار حساس بودنش نسبت به وزنه. به محض کم شدن ناگهانی وزن کندو به دلیل کوچ زنبورها یا به سرقت رفتن عسل به وسیله یک مزاحم بیگانه، مایا به زنبوردار هشدار میده. یکی از اعضای طراحان مایا گفته مطالعه دما و میزان رطوبت درباره طبیعی بودن عملکرد زنبورها خبر میده و بررسی طیف صوتی هم درباره فعالیت زنبور ملکه اطلاع رسانی میکنه. این اطلاعات در مجموع به پژوهشگران امکان میده جامعه زنبورها رو از نزدیک مورد بررسی قرار بدن. جمعیت زنبورهای عسل در دهه‌های گذشته به دلایل مختلفی از جمله آفتکش‌ها و تغییرات اقلیمی به شدت کاهش پیدا کرده و سازمان ملل در تحقیقی تازه اعلام کرده حشرات گرد افشان از جمله زنبورها در خطر انقراض قرار دارند.
مسئولان یک زندان در آمریکا که با توسل به تهدید و زور تیله‌های کار گذاشته شده درون آلت تناسلی یکی از زندانیان رو با عمل جراحی بیرون آوردن، حالا باید در برابر شکایت این زندانی جوابگو باشند. رویترز گزارش داده دادگاه تجدید نظر حق شکایت این محبوس علیه مقامات زندان ویرجینیای غربی به اتهام تجاوز به حریم خصوصیش رو محفوظ دونستن. این زندانی به نام آدریان کینگ که قبل از محکومیتش اواخر سال 2008 میلادی، یعنی حدود 7 سال و نیم قبل، تیله هایی رو در آلت تناسلیش کاشته بود، میگه مسئولان زندان حدود 3 سال قبل با تهدید از او رضایت گرفتند که تیله ها رو از آلت تناسلیش بیرون بیارن و حالا آلت تناسلیش دچار بیهستی و سوزش شده و موقع لمس یا زمان بارش بارون، برف و سرما دردناک میشه. آقای کینگ میگه این جراحی در ضمن باعث مشکلات روانی و حسی هم شده، چون مسئولان زندان به او عنوان مرد تیله‌ای دادن و موقع بازرسی بدنی از او سراغ تیله‌هاش رو می‌گیرن. به گفته یکی از قضات دادگاه تجدید نظر، مدارک موجود نشون میده برخلاف ادعای مسئولان زندان که اشیای قاچاق داخل بدن زندانیان رو تهدید امنیتی تلقی می‌کنند، نیازی به تجاوز به حریم خصوصی این زندانی وجود نداشته.
بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید.